أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحليم. رافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تغلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدهدوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. بعضی از سوالهایی که مربوط به پایان سوره مبارکه زمر بود در خود این سوره مبارکه غافر هم البته حل خواهد شد. یکی این که کسی سوال بکند به سرنوشت و سرشت انسان چگونه است و اگر کسی کار خوب کرد این خوبیش از ناحیه اوست یا از ناحیه غیر. اگر از ناحیه غیر است بالاخره سر از جبر در می آورد به مانند آن. اگر موفق شد به فراگیری علم و عمل صالح این یه نعمتی است برابر ما بکن من نعمت من الله، این هم سر از جبر در می آورد به مانند آن. این سوال را انسان از خودش بکند بر اساس من عرف نفسه و درون خودش برود جواب پیدا بکند. همه ما این طوریم که اگر کار رو بخوام انجام بدیم اول فکر بکنیم، مطالعه بکنیم، بررسی بکنیم. خب اگر جبری در کار باشد این همه تلاش و کوشش برای فکر و مطالعه و بررسی برای چی؟ این یک. بعد به سراغ مشورت می رویم، کارشناسان رو بررسی بکنیم، می بینیم با اونها شروع میکنیم، از نظر اونها مدد می گیریم. این دو آرای اونها رو جمع‌بندی می کنیم و به نتیجه بررسی شده می رسیم این سه. و اگر انشاءالله این کار خوب در آمد بسیار خوشحالیم و خودمون رو می ستاییم و علاقمندیم دیگران ما رو بستاید حق شناسی خودن این چهار. و اگر بد درآمد غمگین میشیم، محزون میشیم، به خودمون رو سرزنش میکنیم، دیگران هم ما رو سرزنش میکنن. پنج، همه این سوالها رو وقتی به درون ببریم جواب بگیریم که ما مسئول و مختاریم. این در درون و نهان و نهاد همه ما هست. کسی یادمون نداد که خودمون رو سرزنش کنیم، کسی یادمون نداد که مشورت کنیم، کسی یادمون نداد که فکر کنیم. منو شما مسئولیم. محور تصمیم گیری راه خوب و بد درون انسان است. البته تفویض هم باطل است، اینطور انسان مستقل باشد، لکه جبر هم مستحیل است. جبر نه تنها بد است بلکه محال است، مثل دو تا پنجتا است. جبر واقع شدنی نیست چون که تفویض هم واقع شدنی نیست. بنابراین چون ما همه سوالات رو میخوام از بیرون جواب بگیریم مشکل ما به آسانی حل نمیشه. اگر یه مقداری بر اساس من عرف نفسه با درون خودمون کار بکنیم میبینیم واقعا مسئولیم. این آیات هیچ کدام جبری نیست. یزل من یشا و یهدی من یشا رو آیات دیگر به خوبی تشخیص میکند. انسان را مسئول میداند. این که انسان را مسئول میداند میفرماید ما این سوال میکنیم زیر جواب بریم. اگر مجبور باشد که سوال ندارد، عقاب ندارد، خدایی که عادل است و عدل محض است چگونه افرادی رو مجبور به گناه میکند بعد اونا رو به جهنم میبرد؟ جهنم برای چی هست؟ سوال جواب برای چی هست اگر کسی آزاد نباشد؟ بسیاری از آیات قرآن کریم درباره همین سوال جواب دیگه. اگر سوال و جواب هست من میشه انسان مسئوله دیگه. اگر لایی از لمرب باشه اهدا بعد فرمود که فلسالن الذین ارسل الیهم رو نسالن المرسلین، همه انسان مسئولن و قفوهم انهم مسئولون. خب اگر انسان مجبور باشد از یه موجود مجبوری کسی بازخواست نمی کند، سوال نمی کند. و از طرف عدل الهی اجازه نمی دهد که انسان مجبور باشد به گناه بعد هم گرفتار سخت سوز بشود. خب این تو سوره مبارکه انبیا که لا یسأل عما یفعل و هم یسألون اونجا هم بحث شد. نه، خدا مختار آفرید، خدا مجبور خلق نکرد، چیزی در برابر خدا نیست، از خداست. اما خدا انسان را مختار آفرید، خدا انسان را مسئول آفرید. من شاء فلیکم من شاء فلیک بود، به مشیت ما وابسته است، چون کمال در آزادی است. اگه کسی مجبور باشد به یک طرف، اگر طرف خیر را انتخاب کرد دیگه کمالی نیست، او را بردن، نه اینکه او رفت. انسان مورد فعل نیست، مصدر فعل است. اگر چونچه مصدر فعل است، مسئول است و کمال در مصدریت اوست، در آزادی اوست. اگر او آزاد نباشد خب چه کمالی است؟ بنده با استقلال نمی‌سازد، نه آزادی. بنده خب بنده است و آزاد است. بود من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر انا هدیناه السبیل اما شاکر و اما کفر. این آیات در قرآن موج میزند. بنابراین انسان کمالش در آزادی اوست. اگر مجبور باشد چه کمالیست برای او؟ و اون تینت هم تأیید میکند مقتضای خلقت فطرت است، نه مقتضای جبر. یعنی ما انسان رو تو بحث قبل هم داشتیم که ما انسان را به عنوان یک لوح نانوشته و ظرف خالی خلق نکردیم. انسان را با لوحی که پر هست از الهام فجور تقوا خلق کردیم، با سرمایه خلق کردیم. منتها انسان باید بکوشد چه در حوزه چه در دانشگاه علومی فراهم کند که با صاحبخانه نجنگد. ما صاحبخانه های فراوانی داریم، فرمود تو الهمها فجورها و تقوا، این همه جمع است. ولی من الهام کردم در مکتب فطرت، در درون اینها نهادینه کردم. همونطوری که اینا وقتی که به دنیا آمدن کسی یادشون نمیده که اجتماع زده این محال است، اجتماع نقیده این محال است. اینا فطریات است. کسی هم یادشون نمیده که دروغ بده. هیچ کودکی تا یادش ندهند دروغ نمیگوید، هیچ کسی. برابری بابا سرمایه خلق کردیم. تمام تلاش و کوشش انبیا اینه، راهنمایان اینه که این سرمایه‌ای که داری برید تو حوزه، برید تو دانشگاه‌ها، این سرمایه رو شکوفا کنید و یسیر رو هم دفاع در اقود. یه بیگانه رو نیارید تو خونه تون که با صاحبخانه دعوا کنه. یه چیزی یاد نگیرید که با این فعلهمه ها فجوره ها و تقبه ها نسازه. یه علمی فراهم بکنید که با صاحبخانه بسازه. عالمانی که این چنینن هم زودتر پیشرفت میکنن، هم بهتر پیشرفت میکنن، هم کامیابترن، هیچ مشکلی در درونشون ندارن. اینا به خوبی و به آسانی کار خوب انجام میدن. فرمود به این که اینها با آسانی کار خیر انجام میدن. یسرن القرآن للذکر کلم میسرن لما خلق له. خیلی با آسانی نماز شب میکنه، خیلی با آسانی راست میگه، خیلی با آسانی چشمش از نامحرم میگه. برایش سخت نیست، برای که چیزی یاد گرفته است که با صاحبخانه میسازه. اما اگه چیزی رو خونده باشه، فیلمای دیده باشه، سریالای دیده باشه که با صاحبخانه نمیسازه، همیشه درگیره. این اگر بخواهد یه کار خیلی انجام بده با جهاد رو انجام بده، اما اونا بی جهاد انجام میدن، برای این مزاحم درونی ندارن. صحنه قلبی اینها شرح صدر آمیخته است. اگه با شرح صدر آمیخته است در دلشون بیگانه نیست تا بجنگن. اگر بیگانه نباشه با آسانی اینها کار خیر انجام میدن، با آسانی به طرف فضیلت میرن. بخش از آیات اینه که اینها اینطوری هست. بنابراین اگر در درون ما یک کتاب و کتیبه نبود، یک لوح نوشته نبود، یک قلم قدرتی نبود، یکی فعلهمه ها فجوره ها و تقوه ها نبود، بعد ما تابع بیرون بودیم. اما در درون ما علوم فراوانیست، اینا صاحبخانه. ما باید بکوشیم یا کاری به این صاحبخانه نداشته باشیم. اگر عوام بودیم یه عوام خوبی هستیم، برای اینکه در درون ما این فطرت هست دیگر. اگر چیزی یاد گرفتیم یه اموری رو وارد صحنه جانمون بکنیم که با صاحبخانه نجنگه. اگر با صاحب خانه جنگید مشکل جدی داریم، هر روز همین وسوسه و دلهره و استراب و بین نفی و اثبات و بکنیم و نکنیم و امثال ذلک است، گرفتار جنگ درونی است. فرمود به این که حامیم تنزیل کتاب من الله العزیز العلیم، این سوره مبارکه حامیم همراه با شش حامیم دیگر که از اینا به عنوان حوامی سبعه یاد می شود، بخش مهم و عناصر محوری این سوره هفتگانه تبیین وحی و قرآن کریم و عظمت معجزه و در نتیجه تأیید رسالت حضرت صلی الله علیه و سلم است. چون در مکه گاهی مسئله شرک و توحید محور بحث بود، گاهی مسئله وحی و نبوت، گاهی مسئله معاد، گرچه هر سه مسئله در مکه در حجاز اون روز مبتلا به عملی مردم بود، یک مبتلا به علمی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود، دو لکن شدت زهر داشت گاهی در بعضی از شرایط مسئله توحید و نفی شرک بیشتر رواج داشت، گاهی مسئله وحی و نبوت، گاهی مسئله معاد. اگر سوره القیامه نازل می شود، نازل به آن است که اون بخش معاد مورد بحثه. اگر سوره توحیدی نازل می شود، برای آن است که در اون فضا توحید محور اصلی بود. این حوامین سبعه محور اصلی اینها وحی نبوت است. در سوره مبارکه بقره هم این حروف مقطع یه مقدار زیادی بحث شد. این تنزیل کتابی است از ناحیه ذات اقدس اله که او عزیز است و علی. قبلا مراد فرمودی که ذات اقدس اله درباره باران و برف و تگرگ و اینها هم مسئله انزال و تنزیل و این تعبیرها را دارد، درباره قرآن هم این تعبیر دارد، منتها باران را ذات اقدس اله از همین وسطهای فضا، نه از عرش، از همین چند متری زمین اینا رو سامون داد به زمین انداخت، ولی قرآن را از لدن حکیم از عرش ساخت و بافت به زمین آویخت نه انداخت. اگر کسی یه چیزی را از بالا بندازه میگن انزل، اگر تناب محکمی رو دو بالا بچسبونه دو دست خودش بگیره بعد ادامه اون تناب را به پایین بیندازه میگن انزل، منتها این انزله انداختن با آویختن فرق است. فرمود ما قرآن را آویختیم نه انداختیم به زمین، این یه طرفش به دست ماست. این مثل باران نیست که چند متری بالاتر شما ابر باشه از ابر به صورت باران به زمین بیفته، این ملدان حکیم است از بارگاه خدای عزیز علیم است که از همون حدیث نورانی نیترکن فکرم سقلعه که عهدهما اکبر من آخر، کتاب الله از بهترتی عهد و طرفیه به ید الله سبحانه و تعالی است. این قرآنی که حبل متین است به ما فرمودن و اعتصموا بحبل الله، این حبل متین، این تناب مستحکم ناگسستنی، یک طرفش به دست ذات اقدس اله است، از اونجا آویخت به دست ما که این زیدش عربی مبین است، به ما گفتن این تناب را بگیرید تا نیفتید یک، اگر توانستید تدریجا بالا بیایید دو، اقرأ ورقه، هر اندازه که بالا بیایید زمینه هست، البته وجود مبارک حضرت است که دو طرف این تناب را طی کرده. فرمود این نکل تلقی القرآن من لدن حکیم علیم، علم لدنی هم همینه، تو هم عربی مبین را دریافت میکنی هم از من لدن علی حکیم قرآن را تلقی میکنی. در اول سوره مبارکه زخرف این مضمون هست که انا جعل الله قرآن عربی لعلکم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، این قرآن یه طرفش علی حکیم است، نه عبریش، نه عربی، نه سریانی، نه تازی، نه فارسی، اونجا سخن از لفظ نیست، دامنه این کتاب الهی عربی مبینه و تو هم عربی مبین را ادراک میکنی هم چون با این تناب ناگسستنی همراهی، انک لتلقی القرآن من لدن علی حکیم، چون لدالله می روی و لدالله یاد می گیری، علمت میشه لدنی. علم لدنی مستحضری که در قبال علوم دیگر نیست، که مثلا ما فقه داشته باشیم، اصول داشته باشیم، فلسفه داشته باشیم، کلام داشته باشیم، طب داشته باشیم، علم لدنی داشته باشیم. علم لدنی یعنی همه این معارف که لدن نزد الله فرا گرفته بشه، که هیچ واسطه‌ای درش نیست، قرآن شهودی و حضوری است نه حصولی، با مغالطه و امثال ذلك همراه نیست، الفاظی او رو همراهی نمی کند. یه علم نام است میشه علم لدن. وگرنه ما دو تا علم داشته باشیم، یکی علم لدنی یکی علم غیر لدنی نیست. همه این علوم را اگر از لدن و از نزد ذات اقدس اله کسی تلقی کند میشه علم لدنی. این قرآن یه طرفش علم لدنی نیست، یه طرفش عربی مبین است. پس قرآن را فرمود ما آویختیم نه انداختیم. خب مطلب دیگر این که قرآن با اسماء الحسنا فراوانی همراه است. در هر جا بعضی از اون اسما ظهور بیشتری دارن. اگر میگن در فلان کلاس فقیه داره تدریس میکنه یعنی چی؟ یعنی درس فقه میده. اگر در فلان شبستان فلان اصولی داره تدریس میکنه یعنی چی؟ یعنی اصول تدریس میکنه. فلان شبستان حکیم تدریس میکنه یعنی چی؟ یعنی حکمت تدریس میکنه. اگر گفتن عزیز تدریس میکنه یعنی چی؟ یعنی درس عزت میده. اگر گفتن علیم تدریس میکنه یعنی چی؟ یعنی درس علم میده. از دو اسم، از اسمای حسنای الهی به نام العزیز به نام العلیم کلاسی تدریس شده که قرآن خروجی اون کلاس است. در این سوره، در سایر سور مطلب دیگه است. در اون سوره مبارکه علق که بارها ملاحظه فرمودید که اولین سوره جز عتایق سور هست، فرمود ما شما را به کلاس اکرم دعوت میکنیم. اکرم داره تدریس میکنه. اقرا و ربک الاکرم الذی علم القلم. خب اگر گفتن در فلان شبستان اکرم داره تدریس میکنه یعنی چی؟ این درس کرامت میداد دیگر. ذات اقدس الهی که اسماء حسنای فراوانی دارد، در آغاز نزول وحی فرمود ما کلاس تدریسمون کلاسی است که استادش اکرم است، یعنی درس کرامت میداد، شما رو میخواد کریم بکند. اینجا شما رو میخواد عزیز بکند، اینجا شما رو میخواد علیم بکند. یعنی اون علمی که شما دارید یه مختصری است، اونم ما به شما دادیم. این طور نیست که اگر یه وقتی بگوین انبیا علومی آوردن، مرسلین علومی آوردن، شما به همون علم مختصری که ما به شما دادیم به او بسنده کنید. در پایان همین سوره مبارکه غافر ملاحظه فرمایید که اینا در برابر انبیا چه کار کردن. آیه 83 همین سوره مبارکه غافر این است که همون فلما جاءت هم رسول هم بالبینات فرحوا بما عندهم من العلم. وقتی انبیا آمدن علوم الهی آوردن، به همین علوم تجربی مختصری که دست ایناست به همین خوشحال شدن، حاضر نشدن به مراکز وحی برن اون علوم یاد بگیرن. خب این علم مختصری که شما دارید این نمیتواند خودش اداره کنه. بسیار از اینها فرضیه است نه این علم. اون علم اساسی که علم تجریدی است فلسفی نابست که در دست شما نیست. برفرضم باشد شما یه موجود ابدی هستید، این یک وقتدار مختصری تا زمان مرگتون رو تعمیل بکند، بعد چیکار میخواد بکنید؟ عمده این است که فرمود ما کتابی آوردیم که زندگی رو معنا میکنه، مرگ رو معنا میکنه، مرض رو معنا میکنه، سلامت رو معنا میکنه. شما خیال میکنید مرگ یه چاله و گودالیست، انسان میره تو چاله. ما آمدیم به شما بگیم مرگ چاله نیست، مرگ معبر است، پل است، از این پل رد میشید به ابد میرسی. خیلی فرقه. خب این بیان نورانی سید شهدا سلام الله روز عاشورا همین بود دیگر. و صبرن بن الکرام مل موت الا قنتره. از این طرف شمشیر میزنند، از این طرف شهید را به دارالحرج جلب کنند، از این طرف بهترین و عمیق‌ترین معارف الهی را دارد بیان میکنند. فرمود عزیزان من مجاهدان، مرگ چاله نیست، مرگ گودال نیست، مرگ چاه نیست که انسان بری تو، مرگ پله. اگر این پله زود از این پل رد شد دیگر، مل موت الا قنطره. این حرف شما کجا میابید؟ هود فرهو به ما انده هم من العلم، همین مختصر که دارن چی رو خونه بسازن، چی رو کشاورزی کنن، چی رو دامداری کنن، چگونه شکم پر کنن، چگونه بخوابن، اینا خوابن. نمیدونن که انسان وقتی از این عالم سفر میکند به ابدیت میرسه. فهمون ما آمدیم مرگ رو معنا کنیم، زندگی رو معنا کنیم، ازدواج رو برش رو معنا کنیم. ما آمدیم بگیم ازدواج اجتماع نر و ماده نیست، اجتماع مذکر و مؤنث نیست، وگرنه نر و ماده تو ابر تو فضا هم ازدواج دارن، گیاهان هم ازدواج دارن، این حیوانات زیر خاکی هم ازدواج دارن، این نر و ماده همه جمع میشد. ان نکاحو سنتی من تزوجه فقط احرز نصف دینه. ما آمدیم این حرفا رو بزنیم. شما اون چی که پیش شماست به همون خوشحالی، آخه شما اون نیستید، شما بیش از اینی، برتر از اینی. ما در کلاس عزیز تدریس میکنیم، یعنی شما رو میخوام عزیز بکنیم. ما در کلاس علیم تدریس میکنیم، میخوام شما رو عزیز کنیم. این تناب به دست عزیز است، بگیرید عزیز بشوید. این تناب به دست علیم است، بگیرید علیم بشوید. بله، اما خیلی ها ابن سبیل هم تو بحثای سلوک الهی عنایه کردید. تنها انسان است که از کرام تا بشران را میتواند سیر کند، وگرنه خیلی ها ابن سبیل هم. مثلا همه این باران ها که از دریا و اقیانوس هاست، همه این ها مایلا به طرف دریا برن، اما چون نهرشون کوچک است، ظرفشون کوچک است، تو بین راه خوش میشه، حد اکثر به لبه دریا میرسن. اون سیر است که خروشان است به وسط دریا راه پیدا میکنن. همه یعنی همه، چه جماد، چه نبات، چه حیوان، چه فرشته، اینا ابن السبیل هست، اینا توراه هست. اگر از جماد شروع بشود که به حیوان برسد، که حیوان تو راه میمونه، این حیوان دیگه اینکه کادی ها الى ربی که کدهن و ملاقیه نیست، دنافذ دلال نیست، این حیوان بونجا نمیرسد. اگر فرشته باشد، تازه برفرض به اون مقام بالا بار یابد، از اول شروع نکرده. اونی که از صفر تا صد را طی میکند همین انسان است. بقیه یعنی بقیه، همه تو راه هم، جماد تو راه، نبات تو راه، حیوان تو راه، اینا وسطشون. فرشتگان درست است که منتهای وسیع دارن، ولی مبدع ندارن، از اول شروع نکردن، این هم تو راهی هم. این تنها انسان است که میتواند از صفر به صد برسد. فرمود تناب عزت را بگیری، تناب علم را بگیری، عزیز بشوید، علیم بشوید، فرشته خوی بشوید، بالا بروید. من این کتاب رو نینداختم به دست شما بدادم بدن که دیگری بگیری تحریف بکنه. من این رو آویختم، کسی نمیتونه عوض بکنه، نمیتونه کمش کنه، نمیتونه زیادش بکنه. حافظ اویم، این دست من است، عهد و طرفیه به یدهی سبحانه و تعالی. فرمود تنزیل الکتاب از اللهی که عزیز است، از اللهی که علیم است. عزتتون عالمان است و علمتون عزیزان است. هیچ وقت به غیر خدا مراجعه نمی کنید، از غیر خدا هم چیز نمی خواهید. این کتاب است. خب این مال همه است. در فضای شرکالود جاهلیت همه رو ذات اقدس اله دعوت کرد، فرمود هر کس هر گناهی دارد بالاخره قابل بخشش است. اگر حق الناس است که میدید، حق الله است که با توبه حل میشود. این کله خود را میگن مغفر. وقتی روسر این کار خوده می داشتن، این محفوظ بود دیگه. غفران هم از همین خانواده است، یعنی وقتی سرپوش لطف و رحمت بیاید هیچ آسیبی نمی‌بینی. خدا غافر است و اگر توبه انجام دادی توبه را می پذیرد، غافر و زنده و قابل توب. این دوتای مجموعاً یک وصف را دارد، می فهمونم. اما در این حال چون عزیز است، اگر کسی بخواهد به حرم وحی او و نبوت او تعدی کند و نصیحت پذیر نباشد، او شدید العقاب است. اما ذی طول هم هست. اونقدر لطف و رحمت الهی در کنار شدت عقابش آمیخته است که دیگه با واو عطف نکرده، نفرمون شدید العقاب و ذی طول. این طول یعنی برخی از نعمت ها هستن که عمرشون کوتاه هست، زود از بین میرون. فرمود خدا اینطور نیست، خدا نعمت های او به نام طول است. نعمتی را میگوین طول، برکتی را میگن طول که طولانی باشد و عبید باشد. این که تو کتاب های اصول یا غیر اصول میگن این حرف لا طائل تحته، یعنی فایده مهمی ندارد. طائل اون فایده دوامدار و پر منفعت است. تو این کتاب ها ملاحظه کردید میگن این حرف لا طائل تحته، درست فایده دارد اما فایده که انسان زیاد بهش وقت صرف بکنه نیست. در سوره مبارکه نساء از کسانی که سرمایه دارند، یعنی قدرت اداره خانواده دارند، به صاحبان طول یاد کرده است. آیه 25 سوره مبارکه نساء است: من لم یستطیع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات فما ملکت ایمانکم. ای کسی نتوانست همسر دائمی آزاد بگیرد، از مملکت استفاده کند. این طول به معنای قدرت مالی و امکانات است. در سوره مبارکه توبه هم مشابه این که طول به معنای ثروت و امثال ذالک استعمال شده آمده است. آیه 86 سوره مبارکه توبه این است: به اذا انزل سوره ان آمنوا بالله و جاهدوا مع رسوله استأذنک اولو طول. کسانی که سرمایه دارند، دارای طولند، دارای درآمدهای فراوان طولانی هم، اونا چون رفاه طلبند، بی‌دردند، میگن ما بمانیم جبهه نرویم. ذی طول بودن این است. یاد آده سلام نعمتهایی دارد که طولانی است و زوال ناپذیر است. اینا اسمای حسنای الهی است و اگر کسی در این کلاس آمده است اینها را یاد میگیرد، یک از اینها بهره برداری میکند، دو بعد فرمود لا اله الا هو که توحید است، این مبدا الیه المسیر است، این معاد. چند آیه است که انسان وقتی در باره اینها میرسد هیچ چاره ندارد، زود رد بشود و حریم بگیرد. مسئله انا لله و انا الیه راجعون خیلی غنی و قوی با اون صورت نیست، انسان تا حدودی معناش میفهمد. معاد به طرف اوست، عود به طرف اوست، کما بدعکم تعودون، اینا رو تا حدودی میفهمد. اما آیه سوره مبارکه لقمان و این گونه از صور را واقعا آدم نمیفهمد. هی با توجیه کند، هی مضاف تقدیر کند، هی تشبیه کند. اون آیه دارد که الیه تغلبون، تغلبون یعنی تغلبون. انقلاب الالله یعنی چی؟ این غیر از رجوع الالله. اگر هیچ راهی نداشتیم البته او توجیه بکنیم، بگم الهی طالبون نه الهی ترجعون. اما یه دل رفتن گفتن ما دیدیم الالله طالبون هست. اگر آن است انسان که سر در نمیارد الهی طالبون یعنی چی؟ این الهی المسیر اونجا که با سین گفته باشه او را دم میفهمه که سیر ما الالله هست. انکه کادهون الارب به کد هم فرملاقی. اما سیرت را واقعا ما نمیفهمیم. سیرت یعنی شدن. انسان الهی می شود یعنی چی؟ سیرورتش الالله است یعنی چی؟ سیرش الالله است با سین قابل ادراک است. اما تحولش و انقلابش و سیرورتش الالله است یعنی چی؟ البته اینها را با ارجاع به اسماء فعلیه می شه هم کرد، چون اون دو منطقه واقعا منطقه ممنوع است. یعنی منطقه ذات کلن ممنوع است، چون یه حقیقت نامتناهی است، و منطقه صفات ذاتی که عین ذات است و منطقه ممنوع است که هیچ راهی ندارد. یه موجودی که فیضش نامتناهی است، اگه کسی بخواد دربارش فکر بکند خب جز تحیر و غرق شدن چیز دیگه نیست. یه فیضی است که این شخص عالم متفکر که بخواد دربارو فکر بکند، اون که بیرون از قلم رو به فکر اونیست که او رو فرا میگیره و فرو میبره. فکر و اندیشش رو فرا میگیره و فرو میبره. قلم روی معلوماتش رو فرا میگیره و فرو میبره. این بیچاره وسط غرق شده است. این محال است. محال است یعنی محال. این 27 روایتی که چند سال قبل خوندید تو آخر بحث‌های کتاب توحید معلوم صدوق است، همین است. شما خودتون رو به زحمت ندید. حرام است یعنی محال است. یه وقت بهش میگن غیبت حرام است یعنی ممکن است، ولی حرام است این کارو نکنید. اما وقتی که گفته می شود تفکر در ذات اقدس اله حرام است، یعنی محرومی است، یعنی مستحیل است. وقتی مستحیل بود، محال بود، آدم نمیتونه معصیت بکنه. که این با زبان تحریم به ما گفتن که شما جلوتر نرید، اون شما رو غرق میکنه، فکرتون رو غرق میکنه، این وسط رو دست پا میزنید، چی درک میکنید؟ بنابراین اون چه که در باره این گونه از آیات میشود گفت هم مقام فعل است، به جمال الهی، به جلال الهی، به رحمت الهی، به لطف الهی، به محبت الهی، به رزق الهی، به بهشت الهی. اینا البته کاملا غیر سیرورد است. اگر به این معنا باشه دیگه هم اون احادیثی که وجود ماره که پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم فرمود انا مدینت الحکمه و هی الجنه و انت یا علی و بابا، و من شهر حکمتم، همون حکمتی یه اوتل بلکن بجا، و این حکمت بهشت است، من الان در بهشتم، تو در این بهشتی، انا مدینت الحکمته و هی الجنتو و انت یا علی و بابها. این حدیث نورانی چون ادراکش دشوار بود، مثل انا مدینت الحکمته و علی و بابا شهرت پیدا نکرده، لیکن سندن دلالته مثل همون هاست. در بخش پایانی سوره مبارکه اذا وقت دارد اما مکان من مقربین فروحون و ریحانون و جنت نعیم، نه له روحانون، نه یسلو الى روحین. اگر کسی جز مقربین بود خود بهشت است. اینا را آدم تا حدودی میتواند بفهمد، چون همه اینا در محدوده فعل الهیست، فیض الهیست، بالاتر از این دسترس نیست. اگر به افعال الهی باشد اینا بر قابل ادراک است. فرمود ذی طول است، لا اله الا هو، این مبدا الیه المسیر، این معاد بود هم که تنزیل کتاب مربوط وحی نبوت است. پس اصول سگانه اینجا به عنوان متن آمده تا پایان سوره این متن تشریح بشه. فرمود ما یجادلو فی آیات الله الا الذین کفروا، اونا که کفر ورزیدن در آیات الهی مجادله میکنن، که این منطقه دید خودش بسته. ما به او دید داریم در درون، این اعین هم فی غطاء عن ذکر، این رو بس. این چشم بیرونی هم که خب همون منطقه محسوسات میبینه، اون راهی ندارد. اینا گفتن به این که لن نؤمن لکه حتی نر الله جهره، این فکر اسرائیلی همیشه بود و هست. تنها اسرائیلی ها زمان هست موسی کریم نبود، اونا به حضرت میگفتن به این که تو از کوه طور سخن میگی، تو از غیب سخن میگی، اینا یعنی چه؟ ما تا چیزی رو نبینیم باور نمیکنیم. این اسارت الحس، حس و تجربه حسی که محور علوم رایج و دارج امروز است، این خیلی ها رو گرفتار کرده. گفتن لن نؤمن لکه حتی نر الله جهرتن، یا ارن الله جهرتن. این دو تا آیه درد بی درمان اسرائیلی دیروز و اسرائیلی امروز است. وجود مبارک امام رضا صلوات الله و سلام علیه تو کتاب شریف توحید صدوق مرحوم ابن باوی نقل میکنند در بخش پایان باب مجلس رضا، حضرت با اون متکلم خراسانی فرمود احسبو که انک زاهیت الیهود، تو تفکر اسرائیلی داری، این حرفا چی میزنی؟ حالا اگر این بیانات نورانی امام رضا سلام الله کتاب درسی و رسمی حوزه ها بود، معلوم میشد که کف علم همین علوم تجربی است. از اینجا به نیمه تجربی میرسیم، از اینجا به تجریدی کلام میرسیم، از اینجا به تجریدی فلسفی میرسیم، از اینجا به تجریدی عرفان نظری میرسیم. اگر کسی اهل سیر و سلوک بود که راه دیگه هم هست. این کف سواد است که الان تو دانشگاه های نمطره است، که لن نؤمن لکه حتی نر الله جرتن، ارن الله جرتن. حضرت فریحاً تو این بیان لطیفش که مرحوم صدوق رضوان الله تو باب و مجلس رضا تو کتاب توحید صدوق الله کرده است، فرمود این حرفا اسرائیلی چی میزنی؟ احسن بود که انک زاهیت الیهود، این چه فکری داری شما؟ یعنی از این پایین تر دیگه سوادی نیست. پا پایین ترین درجه سواد اینه که آدم کشاورز بشه، مهندس بشه، طبیب بشه، همین. اما بعد چه خبره؟ اون طرف آب چه خبره؟ از کجا آمدیم؟ کجا میریم؟ بعد از مرگ چیه؟ وحی چیه؟ نبوت چیه؟ عصمت چیه؟ ولایت چیه؟ لا ادری. از این پایین تر میشه عوامی، دیگه از این پایین تر سواد نیست. این زمین چیه؟ این میکروب چیه؟ این قرص چیه؟ این درد چیه؟ اینا هم از این پایین تر که دیگه سواد نیست. اما وحی چیه؟ غیب چیه؟ روح چیه؟ برزخ چیه؟ ابدیت چیه؟ ما کجا میریم؟ لا ادری. خب پس بنابراین اینا آمدن به ما بگن شما یه موجود ابدی هستید. موجود ابدی رهدوشه ابد میخواد، وسیله دنیایی هم ترجاش محفوظه، همه اینها رو با تحصیل میکنید، تحصیل اینا واجبه. اما فرهو به ما انده من العلم نباشه. پایان این سوره که جنبندی میکند میفرماد به این که بالاخره شما میخواد بمونی یا بری. اگه میخواد بپوسی اینجا پوسیدن نیست، اینجا جا پرکشیدنه. انسان نمی پوسد، از پوست به در می آید. وقتی از پوست به در آمدی کجا بخواه پرواز کنی؟ ما آمدیم بگیم که از پوست در می آیی، پرواز میکنی و ابدی می شوی. اونگه نور با آفاق دهم از دل خویش، چون به خورشید رسیدیم غبارا. ما ایرانی ها از هوش متوسط یه قدی بیشتر برخورداریم، تو ماها دانشمندان قوی بودن. اما هیچ، یعنی هیچ شاعری قبل از اسلام این حرفای بلند نداشت. مولوی ها و سعدی ها و سفردوسی ها رو این قرآن پرورون. یعنی شما شعرهای قبل از اسلام رو ببینید، شعری که قبل از اسلام بودن شعر نازل بود، شعرها خوبی هم داشتن، نسل نازل بود. این یک نازل، یعنی نازل. اما شعرهای بعدی ما شعر متنزل دارن، یعنی شعری دارن که مثل قرآن از جای بلند آمده و انسان را به جای بلند حرف میکنه. حرف هم اینطوره، نثر هم اینطوره. ما نثر نازل فراوان داشتیم، افقی. اما نثر عمودی کم داشتیم. نثر عمودی از جای بلند میآید، ما را به جای بلند دارد. حکیم ثنایی خب آدم دانشمندی است، مولوی برای هر کسی حساب باز نمیکنه، شعرهای او رو گاهی نقل میکنه و شرح میکنه. یک قرن قبل از او بود، گفت تو فرشته شوی ار جهد کنی از پیام، برگ توت است به تدریج کنندش اطلس. این پرنیا، این ابریشم، این پارچه های پرنیانی، فرش های پرنیانی، پرده های پرنیانی، مگر یه تکه برگ توت توفالی نبودن؟ وقتی رفتن مکتب جناب کریم ابریشم شده پرنیان، فرمود وقتی تو دنیا میشه یه استادی یه شاگردی رو پرنیان بکنه، خب تو چرا فرشته نشی؟ این حرفا چطور قبل از اسلام نبود؟ وقتی اسلام این حرفا رو آورد، یعنی انسان با ابدیت همراه است. در همین سوره بارکه غافر دارد این که ما هر وقت حرف تازه آوردیم، فرهو به ما این دهم من العلم، فرمود این علم هم که ما بهتون دادیم، ما هم میگیم تحصیل علم واجب است. ما غیر از این چیز دیگه هم آوردیم، ما تجربه رو شما نشون دادیم، راه تجربه هم به شما نشون دادیم، هر دار به شما نشون دادیم. دیگه فرهو به ما این دهم من العلم نباشه. تازه اگر چون چه علوم دیگر یاد گرفتید، بگید اللهم ما بنام نعمت فمک، نه که اسلامی حرف بزنید و قارونی فکر بکنید. این خطریست برای خیلی از ماها، چه در حوزه چه در دانشجو. ای کسی بگوید من خودم 30-40 سال زحمت کشیدم به این مقام رسیدم، این اسلامی حرف زدن و قارونی فکر کردن است. اون بدبختم همیره میگفت گویندم اوتی تو علا علم اندی، من خودم زحمت کشیدم پیدا کردم. این من خودم زحمت کشیدم پیدا کردم یه تفکر خطر اومانیسم است که انسان را به جای این که جانشین خدا بداند، یعنی خلیفت الله، جای گزین خدا میداند من حیث لایشعر. این آیه نورانی که افرایت من اتخذ اله هوا، همون فکر اومانیسم است. ما جانشین اوییم اگر لیاقت داشته باشیم، نه جایگزین او. اگر کسی بگوید من خودم زحمت کشیدم و عالم شدم، این همون حرف است. قارونم بیش از این نگفته بود، گفته انما اوتیتو علی علم اندی، منتها رو ما توجه نداریم تا لفاظی در حرف من چیه اونجور فکر بکنیم. بنابراین استاد ما در مکتب عزت و علم ما را فرا خونده است که انشاءالله جامعه ما عزیز و جامعه ما علم بشود. بنابراین سیرورت ما هم به علم خواهد بود، سیرورت ما هم به عزت خواهد بود، به کسانی که در این مسیر بیراه رفتن جدال میکنند. والحمدلله رب العالمین.